از جمله یکی از سوالاتی که از این کاندیداها کردن این بود که فرضاً اگر به شما خبر برسه که همین الان اسامه بن لادن در فلان جا جای مشخصی اونجاست، آیا اون شما اقدام میکنید به بمباران اونجا و اونو میکشید؟ که در برابر این سوال که از دو نفر کردن، یکیش از دنیس کوسینیچ که یکی از تنها شانس برای جهان آزاد و روشنفکره که اگر البته شانس برنده شدن نداره، ولی خوشفکرترین چهره دموکراته که در چند دوره اخیر همیشه کاندیدا بوده، ولی به قول خودش از شانس برنده شدن نداره، برای اینکه اون اینترست گروپ ها و مراکز مالی که از این کاندیدا حمایت میکنن هیچ وقت از مواضع اون حمایت نمیکنن و خوششون نمیاد، از این فرصت استفاده میکنه برای بیان افکار و اندیشه های خودش که با دیگران یک سر گردن بالاتر و متفاوت تره، اندیشه های بسیار مترقیانه تر داره.
بله.
ایشون در جواب این سوال گفت که بله اگه به من خبر برسه و من رئیسشون بود باشم، با توجه به اینکه نهادهای به اصطلاح دادگستری بین المللی و آمریکایی وجود داره، سعی میکنم دستگیر بکنم و تحویل بدم به دادگاه و محاکمش بکنم، ببینیم که این حق داشته، این کارار اتهامات که بهش وارده درست بوده یا نه. در مقابل این اوباما باراک بلافاصله خداوطلبانه دستش بلند کرد، گفت بله اگه من باشم، با توجه به این چون اظهار کرده که این ساختمان رو اون منفجر کرده، عملا اعلان جنگ داده و بلا فاصله فوراً سویفلی تترکبلی به سرعت حمله میکنن و اون جایی که از بمباران میکنن و میکشنش.
بله.
از طرف دیگه بیانیه که اخیراً از طرف دفترش منتشر شده در رابطه با ایران که میگه که ایران حتی معتقد ایشون که ایران حتی حق استفاده طبق معمول غیر نظامی هسته‌ای رو هم نداره، باید ایران رو به هر نحوی که شده از دستیابی به تکنولوژی هسته‌ای جلوگیری کرد، که ایرانی که دولت‌هاش همیشه برای توسعه و تقویت تروریستا پیش قدم بودن در منطقه و در خارج از منطقه همیشه اقدام کردن، باید جلوشون رو گرفت. اینو مخصوصا به این دلیل گفتم که این رو به اینجا برسم که بله این اظهارات و این موضع‌گیری ها امیدهایی در دل نوکان ها به وجود آورده. این که سوال کردید ممکنه چه صحبت هایی کردن، اینه که اگر آلترناتیو ها چیه؟ یا آلترناتیو اینه که ما در انتخابات برنده بشیم. خب طبیعتاً اگر این اتفاق بیفته، فرضاً شخصی مثل جولیانی برنده بشه، واقعاً نوکان ها میتونن یه دوره جدیدی رو از حمله و تهاجم و به اصطلاح حمله های پیشگیرانه شروع بکنن. میدونیم که جولیانی مواضع ضد عرب ضد مسلمانش خیلی معروفه.
بله.
به شدت از اونهاست که به نام یک چهره قاطع مطرحه. اگر البته اتفاق 11 سپتامبر نمی افتاد، اسمش تنها به عنوان کسی که بیامنی رو از نیویورک سیتی از بین برد می موند، برای اینکه با قاطعیت معروف بود، می گفتن که اگر این یه خود دیگه ادامه پیدا در کار بمونه، به تعداد هر شهروند نیویورکی یه پلیس در خیابون‌ها خواهد گذاشت. یعنی فضای به شدت پلیسی که ایجاد کرد، جلوی مواد مخدر رو گرفت، جنایت‌ها رو به شدت کم کرد و نیویورکی که پیشتر از اون به عنوان یکی از شهرهای خطرناک مطرح بود، تبدیل به یکی از امن‌ترین شهرها شد. منتها در این رابطه هزارها نفر از بی خانمانها و فقرا و سیاه‌پوستان به خصوص قربانی شدن که معتقد بود برای اصلاح هیچ عیب نداره که ما دورریز این چنینی داشته باشیم.
بله.
این منتالیتی ذهنیت، همین دورریز که عرض کردن، این ضرب در مسائل جهانی بکنه میتونه عظمت رو بفهمیم، که میگه که هیچ عیبی نداره من حالا دوتا بمب اتمی هم بندازم، یه چند صد هزار نفر یا چند میلیون نفر هم بمیرن یا در نسل‌های آینده همچنان بیماری‌های ناشی از تشعشعات اتمی رو داشته باشن، این یه دورریزه. این دوریز رو اگه داشته باشیم هیچ اشکال نداره، به شرط اینکه به اون چیزی که میخواییم برسیم. یعنی این منتالیتی اینه.
بله.
اون وقت آلترناتیو ها اینه، یه آلترناتیو میگه که اگر انتخابات به نفع ما شد، یک چنین کسانی برنده شدن چه باید بکنیم؟ یکی این هست که بسیار محتمل هست، این دومی که برنده نشدیم چه کار باید بکنیم و آیا مثلا با هیلری کلینتون بتونیم کنار بیایم یا با کی، با توجه به این که کلینتون تا چند ماه پیش یکی از مواضع تند روانش آنچنان بود که گاهی اوقات هیچ فرقی با جمهوری خواهان نداشت، به بهانه این که نماینده استان ایالت نیویورک که در اونجا اون اتفاق 11 سپتامبر افتاده، از هر حرکت کنترل تلفن، مدارک، اطلاعات، آگاهی ها و هر حرکت بازگیری جلوگیری کننده شاد خشن حمایت میکرد و از حضور در عراق هم حمایت میکرد. وقتی که نتیجه انتخابات میان دوره‌ای معلوم شد که پیام ملت آمریکا احتراز از جنگ و مخالفت با این درگیر شدن در عراق، مواضعش رو عوض کرد و اظهار کرد که پشیمونم و اگر یک بار دیگه در سنا رای گیری برای حمله به عراق بشه حتما رای منفی خواهم داد. من علتی که اون رأی دادم به خاطر اطلاعاتی بود که غلط به ما داده بودن، ما اونها رو پذیرفتیم رأی دادیم، از این حکایت.
بله.
حالا با توجه به این که یک مشاور قدری مثل شوهرش در کنارش خواهد بود که ثابت کرده که صرف نظر از خوبی یا بدی برخورد ارزشی نمی کنن، ثابت کرده که یک شخصیت به شدت مستقل قوی داره و در دوران 8 سالش کاری کرده که در افکار سنجی آمریکایی‌ها تبدیل به هم باهوش‌ترین هم و محبوب‌ترین رئیس جمهور دهه‌های گذشته در افکار سنجی مطرحه، با توجه به اینکه اون کنار خودش خواهد داشت، طبیعی است که کنار آمدن با اون خیلی راحت نخواهد بود. اما این اظهارات و رفتارهای باراک نشون میده که یکی از بحثایی که نوکانها درام میکنن این است که به شدت امیدوار شدن به باراک و فکر میکنن که میتونن روش سرمایه گذاری بکنن. و این نکته رو باید در نظر بگیریم که در اینجا نه 100% ولی پول به شدت نقش تعیین کننده در برنده شدن کاندیداها داره.
بله.
و در هر چیز هر زمان جلوتر میره هزینه انتخابات بالاتر میره به 150 میلیون دلار، 200 میلیون دلار. حد زده میشه که در این انتخابات مجموعه اینها بیش از 1 میلیارد دلار پول هزینه خواهند کرد و هر کسی که بیشترین پول رو بتونه جمع بکنه شانس بیشتری در تبلیغات و به اصطلاح شستشوی مغزی خواهد داشت. در نتیجه اگر باراک مقدار دیگه از این حرکات انجام بده و چند باری در آینده با کلاه یهودی ها در کنیسه حاضر بشه، همچنان که تا حالا چندین بار اظهار کرده در همین مناظره هم میگفت که حراست از اسرائیل از وظایف استراتژیک ماست، ما بی‌بایستی حتما امنیت اونجا تامین بکنیم، خواهد تونست این سازمان های مثل ایپک و سازمان های وابسته مثل بسیار امریکن بسیار انترپرایز اینستیتوت و برای هاتسن اینستیتوت و نمیدونم دفاع از دموکراسی اینا رو پشت خودش جمع بکنه و پول جریان پول به طرف صندوقش سرازیر بشه. اینها نکاتی است که به ما میگه که در این کنفرانس چه چیزهایی میتونسته مورد بحث بشه و بحث اساسی به گمان من این بوده که در شرایط با برد و باخت چه تصمیم درستی اینها میبایست بگیرن و روی کی بتونن سرمایه گذاری بکنن.
درست. بله. خیلی سپاسگزار. جناب قروی.
بله.
بحث حالا بر سر اینه که با توجه به شرایط پیش اومده یا شرایطی که شروع انجام و در حال انجامه، آیا این حساسیت و خطر تجاوز آمریکا به ایران رو بیشتر نمی‌کنه؟
حالا مشخصا ببینید، الان یکیش راهحلی که مثلا اس بردم از آقای کوسنوچ، راهحلی که اون میگه، میگه که همین الان ما باید تصمیم بگیریم از عراق بیایم بیرون و مشکل عراقی ها رو به خودشون بسپاریم و دست از سیاست به اصطلاح جنگ طلبی برداریم.
بله،
این اشاره کردم در نقطه مقابل مثلا نوکان ها همین معتقد به جنگ پیشگیرانه هستند. ریچارد پرل به شدت سر این مسئله کار کرده، همون به اصطلاح آقای نورمن پورتورتس مثلا کار کرده، معتقدن که باید به صورت پیشگیرانه حمله کرد. اینها نوع دیگری فکر میکنن، معتقدن که حالا که بعد این بدبیاری اومده در عراق، چون بحثایی که این روزا در میان هست اینه که آیا ما باید همون صحنه فرار از سایگون رو تکرار بکنیم؟ یادتون هست که اون عکس معروف از پشت بام سفارت آمریکا در سایگون که سفیر آمریکا و جنرال ها فرار میکنن و اون جنرال های ویتنام جنوبی که در خدمت آمریکایی‌ها بودن از پایه های به اصطلاح زیر هلیکوپتر آویزونه.
بله بله،
خیلی معروفیه. این آنچنان اثر روانی وحشتناک در روان آمریکایی ها داشته که در 1991 وقتی جورج بوش پدر به عراق حمله کرد و پیروزی برقاسای چند روزه به دست آورد، اون جملات معروف رو گفت که ما با این پیروزی سیندروم شکست ویتنام رو در زیر شنهای دشتهای عراق دفن کردیم.
بله،
نشون میداد که چقدر از این بابت فشار احساس میکردند. خب اون البته واقعا پیروزی بزرگی بود. حالا الان بحث سر اینه، در مناظرات هم گفته میشه، در مقالات و در گفتگوهای تلویزیونی پیش میاد که آیا جرای به خصوص دست راستی ها به دموکرات ها که ایراد میگیرن، میگن مثل این که شما میخواید ما همون صحنه ویتنام و سایگون رو تکرار بکنیم، مثل این که باید همینطور بذاریم. مخصوصا سناتور مککین همین رو در مصاحبه تلویزیونی میگفت که ما اگر رها بکنیم القاعده ای ها تمام عراق میگیرن، بعدا هم میان اینجا دنبال ما، آیا باید همین کار بکنیم؟ اینا سوالاتی است که پیش میاد به خاطر اینکه بتونن این رو، همین روان تو سر خورده رو، این احساس خفتی که فراگیر شده به شکل ملی در اومده، این رو از بین ببرن و همین که نشون بدن که این پروژه ما در اونجا به ناکامی بر نخورده، بلکه ما همچنان دنبال همون خاورمیانه بزرگ با دموکراسی هایی که ما میخوایم داریم به اصطلاح تحقق پیدا میکنه. بله، این هست که جواب انتقام این باتلاقی کردن و شکست در عراق رو با حمله به ایران بگیرن، که البته با تجربیاتی که از عراق به دست آوردن، بیگمان حمله به شکل نیروی زمینی و حضور سربازان در خاک ایران نخواهد بود، منتها حملات دیگری همچنان که اشاره کردم از این نامزدهای حزب جمهوری خواه احتمال استفاده از بمب اتمی رو هم اینها در از نظر دور نمی‌دارن. این هست. بله، این یه مطلبه. مطلب دیگه از اون طرف متقابلا بحث سر این هست که از جانب به خصوص دموکرات ها این بحث به میون میاد که و به اخیرن این روزها از گزارشات CIA، کارشناسان CIA میگن که ادامه حضور ما در عراق هر روز تعداد بیشتری القاعده‌ای میآفرینه، تعداد بیشتری تروریست تربیت میکنه. البته ما هم با چشمان باز معمولی میبینیم این رو در از اون زمان تا حالا، وضعی که بعد از 4 سال در عراق الان شاهد این هستیم که بیش از 25-30% بغداد در کنترل نیروهای آمریکایی و دولت عراق نیست و سرتاسر عراق همه همینطور در معرض جنایت های وحشتناک برای در رابطه با شهروندانه. یعنی نه فقط دموکراسی اونجا برقرار نشده، امنیت و آرامش و اقتصاد خوب درست نشده، بلکه میلیون ها شهروند عراقی هر روز بدون هیچ دفاعی در معرض کشته شدن هستند، 60 نفر، 70 نفر، 100 نفر. این واقعیتی است که در اونجا جاری است. این دو به اصطلاح بحث، این چالش وجود داره. گروه اینطور فکر میکنن، گروه اینطور فکر میکنن، منتها لابی اسرائیل به شدت قوی، یعنی سازمان هایی که الان اینها راه انداختن، اونایی که از قدیمی ها بودن و به خصوص بعد از سپتامبر 11 به وجود اومده، Project for New American Century، برای پروژه به اصطلاح قرن نوی آمریکا، یا همین به اصطلاح American Enterprise Institute، یا Jewish Institute for National Security Affairs، یا جیناس، یا Center for Security Policy، یا Hudson Institute، یا Foundation for Defense of Democracies، این هم اسمای قشنگی دارن و ده ها نشریه و مجله و ماهانه دیگری که دارن، همه این ها کنار هم کار میکنن با این روش که ما میبایستی بتونیم این برتری سیادت خودمون رو در جهان، به خصوص در خاورمیانه که 60% انرژی جهان از اونجا تأمین میشه، باید اعمال بکنیم. در این حرفی که زدم، اگر به گفته های اینها توجه بکنیم، مثلا به کسانی مثل بولتون، که جان بولتون میدونید قرار شده بود که نماینده آمریکا در سازمان ملل باشه، که سنا از رأی دادن بهش پرهیز کرد به خاطر سابقهش، و بالاخره هم مجبور شد که رها کنه و به جاش زلمای خلیلزاد افغانستانی آمریکایی بیاد بشینه، که اون هم همراه بولتون از امضا کنندگان اون نامه 18 امضاییه، همراه با فوکویاما و آرمیتاژ و نمیدونم ویلیام کریستال و فولفوویتس و جیمز وولسی، رئیس اسبق سیایه، یا اینا که همون زمان اصرار داشتن که صدام صداهای کشتار جمعی داره، باید حمله کنیم، از اونجا ما تمام منطقه رو تکون بدیم و اونجا رو دموکراسی های با شیوه غربی برقرار بکنیم. اینها رو که نگاه میکنیم، اینا نگاهاشون با کمال تعجب و تأسف به شدت شوونیستیه.
بله.
یعنی یا به روایت آمریکایی جینگویستیه، یعنی که جینگویزم آمریکایی که سمبولشون عقاب معروف، میدونید که سمبول آمریکا عقابه، و این عقاب رو دوبالش از گوشه به اصطلاح انتهای بال راست تا بال چپ زیرش کره زمینه. یعنی تمام این عقاب آمریکا میبایستی خود کره رو، میدونی که عقاب بیاد یه دفعه یه چیزی رو از زمین برمیداره، همین کره رو برداشته، تمامیت کره زمین باید زیر تعیین و سیادت آمریکا باشه. و نگاهشون به خصوص از رفتار و گفتار مثلا تیپای مثل بولتون شما نگاه کنید، این روحیه جینگویستی و نجات پرستی و برتری بینی رو، و اینکه ما نمره یک جهان و خرقتیم، اینجا رسالت آسمانی داریم، همه اینها در از صحبت ها، نگاه هاشون، برخوردشون برمیاد.
بله.
ببینید، به همین نوکان ها می اشاره بکنم، این نوکان ها که خیلی گفته میشه، ریشش فرض کنیم که از به اصطلاح اشترافسیان ها، به اونای که شاگردان لوی اشتراس بودن، اینا همین آدم، اینا که اسماشون رو بردم، اینا مثلا آقای ایروینگ مثلا کریستوف،
بله،
با بکراند یهودی، در ابتدا توتسکیس بود و بعد در دهه 60 چرخید به راست و به شدت معتقد، الان از اعضای اصلی همین انترپرایز انستیتوت اون وقت، بعد همین پاتورس از بنیانگذاران اینها، گروه هایی بودن که با بکراند چپ و یهودی و مسیحی به صهیونیست مخلوطی از اینها هستن. البته برای بعضی شاید تعجب آور باشه، کریستیان زایونیزم
بله
که واقعیت است که مسیحی های بسیاری و یهودی هایی هستن که با اون مبارزه میکنن، کنفرانس ها دارن، کتاب ها می نویسن. اینها معتقدن همونطور که اشاره کردن، اینها مثلا همین آقای پاتوئتس معتقده که حیات و ادامه حیات و سکیوریتی امنیت اسرائیل نقطه حیاتی استراتژی که به اصطلاح قدرت نظامی آمریکاست میبایستی اون حفظ بشه. از طرف دیگه فراموش نکنیم که همین الان یک سوم بودجه انتقال یهودیان روسیه و آسیای مرکزی هر جا که هست به اسرائیل رو همین اتحادیه مسیحی در آمریکا میپردازه، یعنی کریستیان الائنسی که الان اینجا مشغول هستند پت رابرتسون در رأس اون قرار داره. شما بس کانال های مخصوص دارن، تبلیغات زیادی دارن، از جمله مثلا میگه که $320 یا $30 اگر بدید عکسای خیلی تحریک کننده دارن این خانواده یهودی رو که در شرایط نامطلوب زندگی میکنه همه رو میتونید بیارید منتقل کنیم به ارض مقدس، ارض موعود. عرض موعود اینا تفکرشون این هست که در جایی که به نام آرماگدان معروفه و در 40 مایلی شمال تلاویوه در رئیس، در اونجا این رو همتای این دره رو همتای چاه جمکران میگیرن اینها.
بله.
در اون دره قراره که حضرت مسیح دو رجعت بکنه، دوباره بلند شه، که در این رجعت یهودیان به حقانیتش کی خواهند بود و به خاطر اینکه این اتفاق بیفته بایستی حتما اون دولت فعلی، این دولت فعلی اسرائیل با تمام قوا ازش حمایت کرد و اجازه داد که به این فرصت پیش بیاد. البته وارد جزئیات نمیشم، اینا معتقدین هزاره‌ای هستند و سازمان های خیلی زیرزمینی زیاد مسیحی پیوند خوردن به اینها، که به اصطلاح اون فیلم جدیدی ساخته شد خیلی معروف بود، داوینچی کد، اون یه بخش کوچکی از این سازمان های زیرزمینی مسیحی رو نشون میداد. اینها سازمان های هستن که دست به دست دادن، معتقدن که ما باید، اونا که خیلی مؤمن مذهبی هستن، باید شرایط ظهور حضرت مسیح رو فراهم کنیم که وقتی اون اومد یهودی های راستون ایمان خواهند آورد و به جز اون مسیحیانی که ما هستیم پیروش هستیم هیچ، حتی نه فقط غیر مسیحی ها بلکه مسیحیانی که از به رسمیت شناختن این نظم جدید به رهبری حضرت عیسی پرهیز کنن همه محکوم به فنا و از بین رفتنی هن. برایش خیلی باید شاید تعجب آور باشه که و در زمان ریگان، در پیش از ریگان و پیش از اون مسئولین مثلا بگین و مشدایان در اون زمان ها ارتباطاتی می داشتن و اثرات زیادی در مسئله جنگ ستارگانی که ریگان دنبالش بود داشتن.
بله.
و معتقد بودن که برخلاف اونهایی که در چاه جمکران نامه می دازن، معتقدن که حضرت ظهور بکنه با شمشیر گردن مخالفین رو خواهد زد، اینا معتقدن که دوران اون جنگ‌های آنچنانی گذشته، حالا با بمب اتمی و از با جنگ ستارگان ما باید تمام مخالفین حضرت مسیح رو از بین ببریم و اون نظام نوین به رهبری مسیح رو راه بندازیم. البته اینو برای مؤمنین عوام مسیحی به شدت جا میفته، همچنان که جا افتاده، منتها از اون طرف اونایی که بکراند چپ دارن و خیلی به اصطلاح سیاست مدار هستن، برای اونها مسئله انرژی و سیادت جهانی مطرحه در دنیایی که هم آشوبهای خاورمیانه و آشوبهای بالقوه، حالا بجز بالفعلها بالقوه خاورمیانه، مثل جاهایی مثل عربستان و معتقدن که شرایط نمیتونه اینطوری بمونه یک خانواده برای دوران همیشه بتونه در اونجا حکومت بکنه، باید تحول اونجا بگیره، مصر باید متحول بشه، اردن باید متحول بشه. اینهایی که فکراشون میکنن معتقد هستند که میبایستی تمام منطقه رو ما دگرگون بکنیم، یک که زیر کنترل باشه، هر آشوبی پیش بیاد راه حرکت انتقال انرژی رو به زندگی اقتصادی نظامی و شخصی ماها که باید جاری بشه ممکنه به خطر بندازه، یک. دوم چیندیا، مثلا فنومن پدیده چیندیا چیزیست که به شدت دربارش کتاب نوشته شده، حرف زده میشه، یعنی چین و چاینا ایندیا که دوتا با هم میشه چیندیا. یادمون نره که این دوتا کشور به لحاظ دموگرافیک جمعیت شناسی بیش از یک سوم جمعیت کره زمین رو الان در خودش جمع کرده.
بله.
اگر چین میتونه کنترل جمعیت بکنه، میدونیم که هند نمیکنه و هند به سرعت داره جمعیتش زیادتر میشه و همین سالهای نزدیک جمعیتش از چین بیشتر خواهد شد و در این صورت سهم یک سومی جمعیت جهان ممکنه به طرف به اصطلاح بیشتر از اون نزدیک به 40% حرکت بکنه، یک. دوم گام های خیلی بلند اقتصادی که چین در سالهای اخیر برداشته با نرخ رشد 8% تا 12% که در جهان بی نظیر بوده حرکت کرده، تونسته موفقیت های بسیار بزرگی به دست بیاره، به طوری که همین الان اگر جی ام پی چین رو در تولید ناخالص داخلیش رو به حساب به صلاح پی 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 پرچس پاور پاریتی یا به صلاح سهم قدرت خرید و زنبیل سبد قدرت خرید اگر در نظر بگیریم، بعد از آمریکا دومین اقتصاد جهان حساب میشه که پشت سرش هند با همون قدم های بزرگ داره حرکت میکنه و پیش بینی شده که تا 2025 اقتصاد چین شونه به شونه اقتصاد آمریکا خواهد بود و بعد از اون از آمریکا به جلو خواهد زد، به خاطر اینکه رشد اقتصادی و جمعیتی آمریکا به شدت محدود و ریزه، در حالی که رشد اقتصادی چین خیلی بالاست. گفتنیست که میرم اضافه بکنم که چین این همه پیشرفت ها رو در حالی به دست آورده که هنوز بیش از 30% جامعه کشف اقتصادی نشده، یعنی بیش از 30% توان اقتصادی بالفعل نشده.
بعدی.
اگر به همون سرعت حرکت بکنه، یعنی به چین بیندیشیم که مثل کشورهای غربی تقریبا هر خانواده یه اتومبیل داشته باشه، هر خانواده تلویزیون و یخچال و مایحتاج طبق معمول رو داشته باشه، در این صورت و کار تولید به همون شکل بالا بره، بیگمان چین قدرت تعیین کننده اقتصادی خواهد شد، دهان به شدت بزرگ بازی برای انرژی خواهد داشت که اگر رشد نیاز به انرژی در جهان غرب از 1% تجاوز نمی کنه، رشد نیاز انرژی چیندیا از 3% بیشتره. به این ترتیب تمام مسیر خط لوله های نفتی و مسیر کشتی های انرژی بر لوله های گاز، برخلاف همیشه که همه راه ها به روم ختم می شد، این دفعه همه راه ها به پکن و دهلی ختم خواهد شد.
بله.
به این ترتیب با رعایت این نکات، اینها از همین حالا این طرح می کشن که چگونه می بایستی ما بتونیم هم سیادتمون رو تا درازنای آینده قابل پیشبینی تأمین بکنیم و هم بتونیم کنترل انرژی رو داشته باشیم، که این روایت رو در صحبت‌های گذشتم گفته بودم که برنز وزیر خارجه ترومن
بله.
در پایان جنگ دوم جمله معروفی داره، پیش از اینکه وزیر خارجه بشه رئیس تدارکات جنگ بود، جمله معروفش این بود که بدون نفت ما در هیچ جنگی پیروز نخواهیم شد.
بله.
حالا فکر کنیم اون گفته 50-60 سال پیش بود، امروز با این پیشرفت‌های شگرفی که شده و نیاز روزافزون به انرژی واقعیت غیر قابل اغمازه، فکر کنید که انرژی چه نقش حیاتی پیدا می‌کنه، که زیر پوشش انرژی حضرت مسیح هم، آرماگدان هم، نمیدونم هزاره ای بودن هم، نمیدونم از آسمان نماینده آمدن هم، همه جا میگیره. به هر حال در دل دوست به هر حیله رهی باید کرد، به خاطر اینکه بتونیم به اونجا برسیم. با مسیحی مؤمن میشه اونطوری حرف زد، با پروتستانت و چپ میشه نوع دیگری حرف زد، و با پالیتیشن سیاست مدار لیبرال نوع دیگری میشه حرف زد. ولی به هر حال نکته اساسی این هست که چه بکنیم که این خطرات احتمالی رو از سر راه هژمونی آمریکا در میان مدت دراز مدت برداریم.
خیلی سپاسگزارم.